اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوی تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ویدانت پاتل، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شده است. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف ویب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. بانک جهانی فارس هداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گوت که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک، امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقه شعاری را در دست گرفت با متن آموزش، ورزش و اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا دیروز ادماندو گونزالی نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورو با عنوان برنده انتخابات به رسمیت شناخت. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالیز در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد که در آن نیکولاس مادورو برای 3 بار رئیس جمهور ونزوئلا اعلان شده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تلاش های واشنگتن برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی از افغانستان، این چه حد خطر برای افغانستان است؟
نتایج بسیار ملموس است. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، تمامی از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بودن. یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
8 میلیون افغان آواره و سرگردان در کشورهای همسایه و جهان، از این در گزارش میشنوید. آلتسو کورماشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگری از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه اکنون به واشنگتن رسیده. جمع‌آوری عشر از سوی طالبان یک عامل دیگر مشکل برای دهقانان متضرر شده از تغییر اقلیم.
به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس و گندم برن کسی نمی کنه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسنن.
و برنامه مهمان آزادی در پایان ساعت فراموشتان نشود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که این کشور برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در افغانستان کار میکند. وادان پاتل سخنگوی این وزارت نا وقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته که هر چند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی توانایی انجام حملات به سطح بین‌المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند که تا هیچ گاهی از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. در این حال افغان ها نگران این موضوع هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
ایالات متحده امریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که امریکا تلاش میکند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل سخنگوی وزارت نوقت روز پنجشنبه اول اگست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین‌المللی را دارد، اما اطمینان داد که امریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر امریکا و متحدانش استفاده نشود. از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. immediate region and we're working vigilantly
to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او امریکا با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و از تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که دو روز پیش نشر کرده، از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین المللی در افغانستان میشنویم، خیلی احساس نگرانی میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنج دیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگها و قربانیهای زیادی بوده و به همین خاطر نمیخواهد که در آینده دوباره همین جنگها تکرار شود.
از سوی هم شمس‌الله افغان باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی میگوید:
خبرای پخش میکنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی نامش میگیره که در افغانستان فعالیت میکنن، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان فلان ناامنی باعث میشه، باعث ناامنیشان میشه. فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکر را مخشوش ساخته و
آنها از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغان‌ها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش‌ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول آمریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
من ساعت قبل با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر افغان، مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از او پرسیدم که تحلیل او از حضور گروه های توریستی در افغانستان چی است؟
به این شکل نیست که منطقه ما به شمول کشور ما و کشورهای همسایه ما متاسفانه به یک از مراکز جدیه فعالیت های توریستی در 14 گذشته مبدل شده بود و همین لحظه که ما شما صحبت هم میکنیم این تعدیدات از بین نرفته و از طرف دیگه اینا زمینی رشد خود دارن به کشورها ایران پاکستان نقش داشته در تربیت گروه ها، در تنبیل گروه ها، در تجهیز از اینا و پایگاه های اصلی از یا بخصوص در پاکستان بوده. بنان افرادیت به عنوان یک عنصر در این منطقه فعال بوده، یقیناً که این فعالیت‌ها سبب بی‌ثباتی افغانستان منطقه و جهان شده میدن.
تا چی حد فکر میکنین که امید تهدیدها امنیت افغانستان تهدید میکنن؟
متاسفانه ما افغانستان در طی بیشتر از 14 افراطی‌گری چپ راست تجربه کردن و نتایج بسیار بد هم داشته که نتایج بسیار ملموس است. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، عدم دسترسی به حد اقل زندگی، تمامی از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. بران در صورتی که این عناصر در منطقه کنترل نشه و فعال باشن، یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت و مردم افغانستان هنوز هم متاسفانه به طرف خرابی سوق خواهد داد.
این سخنان طالبان به چی معنا که اونا آیا ای توانمندی را دارند که کنترل کنن همی گروه ها را؟
دو مسئله هست. اول با برخ از این گروه ها خود طالبان روابط دارن از گذشته و تا حالا می روابط وجود داره با این گروه های تروریستی و افراطی و از طرف دیگر شما می بینید که طالبان به عنوان یک دولت قانونی در دنیا نیست که با دیگر دنیا تعامل کنه و مبارزه با تروریسم کاری یک دولت هم نیست، تواناییش هم نداره که منابع مالی از اینا را سایه فعالیت از اینا را محدود بسازه و از طرف دیگر شما می بینید که حکومت طالبان یک حکومت نیست که مورد اعتماد دنیا باشه. هنوز هم تعداد زیادی از اعضای خود بلند رتبه طالبان در جمله اشخاص مورد تعقیب دنیا و در لیست‌های سیاه ملل متحد قرار دارند. به این ترتیب من فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی خودشان موفق بشوند که یه عناصر محو کنند و یا در مقابلشان مبارزه مؤثر بدهند.
پوهاند نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در خبرها شنیدید که کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش ورزش حق ما. همین اکنون زبی شهرزاد را از پاریس از بازی‌های المپیک داریم و از او جزئیات بیشتر می‌پرسیم. زبی جان،
همکار عزیز سلام. بله، قسم که شما گفتین امروز کیمیا یوسفی در شهر پاریس و در استادیوم استادی دی فرانس مسابقه داشت، در گروه سوم رقابت کرد و 100 متر تانست که با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه سپری کنه و در بین 36 دوندهی که در دور مقدماتی مسابقه میکرد جایگاه 31 را به دست آورد و بالاتر از 5 دونده قرار گرفت. کیمیا یوسفی که در المپیک های 2016 برزیل و 2020 توکیو هم قرار داشت، برای سومین بار در المپیک شرکت کرد و تبدیل به اولین زن ورزشکار در تاریخ ورزش افغانستان شد که سه بار المپیک را تجربه میکنم. پیش از او هیچ کس سه بار در بخش زنان در المپیک اشتراک نداشت. همچنان قسمی که شما هم اشاره کردین که شعار در دست داشت به خاطر تعلیم و ورزش، این شعار هم مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت در استادیوم و همچنان در رسانه ها هم بازتاب گسترده داشته و از این شعار کیمیا استقبال کردن به خاطر از اینکه دختران و زنان در افغانستان حق تحصیل و همچنان ورزش را ندارن.
زبی جان، از چگونگی بازی های آینده اگر صحبت کنید، چگونه است بازیکنان افغان تا حال باقی ماندن کسی که مسابقه داشته باشه؟
فردا شاه محمود نورزایی در بخش دویش 100 متر مردان در گروپش قرار میگیره و مسابقه میکنه که تاریخ 3 آگست است و به تاریخ 4 آگست هم دو بایسکل سوار افغانستان، هر یک یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی، در بخش بایسکل سواری روی جاده با حریفایشان رقابت میکنن و پس فردا همه ورزشکارای افغانستان رقابت هایشان را در المپیک پاریس به پایان میرسانند.
تشکر، ممنون از شما. زبی شهزاد بود که از المپیک پاریس سخن میگفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال از تولات بین‌المللی آتو کرماش و خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگر از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه از زندان آزاد شدند. این مبادله روز پنجشنبه یعنی دیروز با وساطت ترکیه انجام شده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
پس از پایان جنگ سرد بین روسیه و ایالات متحده آمریکا، از میان 24 زندانی کرماشی و ایوان گریشکوویچ و پاول ویلن در تبادله بزرگ زندانیان به ایالات متحده بازگشتند. در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون او، خانواده های این زندانیان آزاد شده نیز به استقبال آنها به واشنگتن رفتند. در بدل آزادی این شهروندان آمریکایی، آمریکا و سایر کشورهای غربی شماری از شهروندان روسیه و بلاروس، همپیمان نزدیک روسیه را نیز آزاد کردند. قصر سفید اعلام کرده است که 16 نفر توسط روسیه و 8 زندانی روسی توسط آمریکا، نروژ، جرمنی، پولند و سلوانیا آزاد شدند. این تبادله زندانیان در میدان هوایی انقره با وساطت ترکیه انجام شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که پاول ویلن، سرباز سابق نیروهای دریایی آمریکا، همچنان آلسو کرماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ولادیمیر کارامورزا، فعال روسی بریتانیایی، و ایوان گریشکوویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، در میان زندانیان مبادله شده بودند که از میدان هوایی انقره به آمریکا منتقل شدند. این مبادله پس از 18 ماه مذاکره و بحث صورت گرفته است که به نظر می رسد که با درخواست مسکو برای برگشت وادیم کراسکوف ارتباط دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کراسکوف در سال 2019 یک شورشی سابق چیچینی را در پارک در برلین کشت و در جرمنی به حبس ابد محکوم شده بود. مقامات آمریکایی او را فرد بد خطاب کرده و گفتند که روسها بیشتر اصرار بر آزادی او داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دیگر مقامات بلندپایه این کشور از روسهای آزاد شده در میدان ونکووی مسکو استقبال کردند. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار 32 ساله وال استریت ژورنال، در مارچ 2023 هنگام ارائه گزارش دستگیر شد. در ماه جولای همین سال ایوان به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 16 سال زندان محکوم شد که وی این اتهام را رد کرده بود. ایوان گریشکوویچ 491 روز را در زندان روسیه گذشتانده است. همچنین آلسو کرماشی و کرماشیوای 47 ساله خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که مادر دو فرزند است در اکتبر 2023 در میدان هوایی کازان دستگیر شد. بر او اتهام وارد شده بود که وی جاسوس خارجی است. آلسو همچنان به بیش از 61 سال زندان محکوم شده بود. علاوه بر این ویلین سرباز سابق امریکا 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان روسیه گذرانده بود.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید نزدیک به 8 میلیون افغان پس از سال 2020 کشورشان را ترک کردند. در گزارش تازه این سازمان که روز جمعه نشر شده آمده که از این میان 1 میلیون افغان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه آواره شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
بانک افزایش مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از دیر زمان قابل نگرانی نهادهای مختلف بین المللی بوده. تازگی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که از سال 2020 به این سو نزدیک به 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. IOM در یک گزارش تازه خود زیر عنوان سفرهای وحشتناک، سفر نزدیک به مرگ مهاجران افغان به سوی امید که روز جمعه نشر شد، گفته که از این میان 1 میلیون تنشان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگرشان به کشورهای همسایه رفتند. گزارش افزوده که بیشتر افغانها به علت مشکلات در عقص پاسپورت و ویزه راههای غیر قانونی را برای رفتن به دیگر کشورها انتخاب میکنند و در اکثریت موارد برای عبور از مرزها بر قاچاقچیان انسان پول میپردازند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته شده افغانهایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتر از نقض حقوق بشر در عبور از مرزها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. این سازمان می افزاید افغانهای فاقد اسناد مهاجرت بیشتر با برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روبرو می شوند. بر اساس گزارش IOM، نزدیک به 70% از افغانها علت مهاجرتشان به ایران از کشورهای همسایه افغانستان را نبود فرصتهای شغلی در این کشور گفتند. در گزارش این سازمان آمده که شمار بازگشت کنندگان افغان از ایران نیز چشمگیر است و در سال 2023 نزدیک به 1 میلیون افغان از ایران به کشور خود بازگشتند که از این میان 70%شان فاقد اسناد قانونی مهاجرت بودند. این در حال است که برخی از افغانها علت ترک کشور را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. سیما استانگزی، فعال حقوق زن که حدود 3 سال می شود به جرمنی پناهنده شده، علت ترک افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی بر علاوه تهدیدات امنیتی در برابرش چنین بیان می کند.
علت و علل اصلی مهاجرت ما به اروپا همی است که بالاخره من نمی خواهم اولادای ما بخصوص دخترای ما در یک تاریکی بزرگ شوند، در جهالت بزرگ شوند. به می منظور ما تصمیم گرفتیم تا وطن را ترک کنیم و بیایم به اروپا تا دخترای ما بتانند به درس و تعلیم خود ادامه بتانند و در آینده مسلک های خوب را انتخاب نمایند تا بتانند دوباره به وطن خود به مردم خود خدمت کنند.
با این حال عبدالغفار خان یک تن از مهاجران افغان که در حال حاضر در پاکستان همسایه دیگر افغانستان است، علت ترک افغانستان را تهدیدات امنیتی میگوید.
در 27 اکتبر من به پاکستان آمدم. 3-4 سال است که اینجا هستم. کیسی که با جرمنی داشتم در حق ما بی‌عدالتی کردند و ما را در نیمه ها رها کردند. بیشتر افراد تایید به دست آوردن، تعداد هم رد شدن و تعداد دیگر به سرنوشت ماندن.
از سوی هم امید پویا یک تن از خبرنگاران افغان که حدود 2 سال می شود به ایران آواره شده بر رادیو آزادی می گوید که با خطر اخراج روبرو است.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن به سمت افغانستان، اما جز آسیب پذیرایی هستیم که از افغانستان تبعید شدیم، آمدیم بر ایران و مثل ما ده ها هزار و افغانای ما آواره شدند و به خصوص خبرنگارای ما که فعلا در ایران به تبعید قرار دارند و همچنان فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی تماما مثل ما به یک سرنوشتی مطلق، به یک سیاچال عمیق، به یک آوارگی، به یک دربدری، به یک حالت اسفناک در این حالت فعلا قرار دارد.
این در حال است که IOM از کشورها به ویژه ایران و پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران افغان را تا زمانی که شرایط برای بازگشت ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه فراهم می شود متوقف کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در حالی از وضعیت مهاجران افغان ابراز نگرانی می کند و از کشورها خواسته تا اخراج آنها را متوقف کنند که اخیرا ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و روزانه صدها تن به افغانستان بازگشت داده می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان و زمینداران ولایت‌های مختلف افغانستان از جمع‌آوری عشر از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان می‌گویند در پی زلزله‌های سال گذشته و سیلاب‌های امسال خسارات سنگین متحمل شده و توان پرداخت عشر به حکومت طالبان را ندارند، اما مجبور به پرداخت آن اند. سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش با صدای یکی از دهقانان آغاز می شود.
مردم مشکلات خود دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته، باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمن های اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونم. به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم رو کسی نمیتونه تا به شهر یا به ولسوالی برم به فروش برسونم.
اما مقدار رشدی که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان می‌پردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی می‌گوید:
کشتکارم دائما من ملی پس خود را دید تغییر سنگ خود نکتاب ندارم دخبار سن به یک از دهقانان یکنیم نگیتا قصدار مزید از دادان از دهقانان دیگر دیگر سات سرگنیم
یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملک های قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر رو دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان میپرسد پس از خسارمند شدن مردم از سیلابهای متعدد، امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان میگیرند؟
عبور از راحت مامان متضرر شده، اما از بین رفت کمکی نشد، تمام راحت مامان میتونم از بین رفت.
یکی از چند پرسشی که از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از اون نام ببریم گفت:
در مجموع میست مسلمان عشر از مثلا مزرعهشان، مزرعه گندم است یا سایر چیزی های حبوبات، عشر میفرم برای فقیر و مسکین. و این چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید بگیره، با معلوم نباشه که با کی داده میشه و با کی داده نمیشه.
این عالم دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری عشر سوی طالبان میگوید هرچند عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند، از هر 10 سیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود، یک سیر آن را باید عشر داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می‌شود. آنچه آنچه که دهقانان زمینداران انتقاد میکنند در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب ها همه دار و ندار آنان را گرفته و توان پرداخت اوش را ندارند. اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری میکند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران ها، طوفان های شدید، جاری شدن سیلاب ها و زلزله های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین های زراعتی تخریب شدند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مهمان آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که واشنگتن روی این کار می کند تا جلو تهدیدات توریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ودانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شدند. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف ویب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش ورزش اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. بانک جهانی فارس حداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. و پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده دیروز آدامندو گونزالس نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورا به عنوان برنده انتخابات بر رسمیت شناخت. انتونیو گوترش وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودن. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوز هم تحقیق و پیگرد داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاینی که وجود داره، من همچه یکر کمسیم فرشت مکتب بود کامل مکتب آنلاین کردیم از ایست بوشی هم راش درست که میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میکنم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میکنم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نه یا داشتم مادر نه، تمام دختر خانم ها و تمام اخوانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشم مثلا را پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعاً در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه داری پرداختن و صد ازم از امکارهای ما خود مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما با ما کار میکردن، افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستن و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیای اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیست، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش دایی که زندگی و دایی مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد به خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزا نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی هرشون استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شبش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را، و به هر کدام شما یاد کردن. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدر جان برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان را به دست بیارم که خودتان برام بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد کردن از من، همه شوکه شدن که تو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره است، 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجان و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم. و این صادقانه پدرجان از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی پزشکی بخونی، چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم، هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم، یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده، دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و من ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان، از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کس مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای حقوقی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت هست دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خدا گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودم و دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و قلم میزنن. من شکره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاشه همه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که مده خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای ما است که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شایدن ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بشه. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش کنید دست نکنید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدید. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خاص رسیدید.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.